اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: من اصلح سریرته اصلح الله علانیته و من عمل لدینه کفاه الله امر دنیا. کلمه قصار 423 هست که در آن سه کلمه حکمت آمیز هست. یکیش جمله اول بود که خوندیم، جمله دوم این است: و من عمل لدینه کفاه الله امر دنیا. کسی که برای دینش عمل کنه، خداوند کار دنیاش رو سامان میده. این حقیقتی است که در آیه 2 و 3 سوره طلاق هم آمده: و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی که تقوا داشته باشه در بنبست قرار نمیگیره. و یرزقه من حیث لا یحتسب، رزقش میدهد از آنجا که فکر نمی کند و گمان ندارد. و من یتوکل علی الله و هو و حسبه، ان الله بالغ و امره، هر کس بر خدا توکل کند خداوند کفایت امرش را می کند. خداوند فرمان خودش را به انجام می رسانه. قد جعل الله لکل شیء قدر را، خداوند برای هر چیزی اندازه ای قرار داده. اگر کسی خدایی عمل کند خدا نمیگذاردش. من خاطره‌ای از مرحوم بهلول در زمان حیاتش نقل کردم. گفت پیاده داشتم میرفتم مکه، حالا نذری عهدی داشتم میرفتم. سر راه که داشتم میرفتم دیدم یه چادری هست، یه زن یه مرد دوست و بچه، ارتزاقشون از پوست میوه هایی است که از این اتوبوس ها پرت میکنن بیرون، میگیرن میبرن میشورن تمیزش میکنن میخورن. گفت خیلی من ناراحت شدم از این صحنه. اون چه با خودم به عنوان آذوقه راه می بردم دادم به اینا، و هرچی پولم داشتم دادم. تو یک کشور سنی دست خالی را افتادم. خودم هم تعجب کردم از خودم که آخه چه کاریه در یک کشور سنی که شیعه کشی برای اینها رواله، این کار رو کردم. گفت که رفتم داشتم میرفتم یه مرتبه دیدم که یه ماشین شیک از این ماشین‌های آخرین مدل ایستاد. سلام جناب بهلول. گفتم شما چطوری من رو میشناسی؟ گفت شما سخنران هیئت ما بودی، نشناسیم شما رو. ماشین دوم، ماشین سوم، ماشین چهارم، دیدم قطار ماشین. گفتن بی سوار ماشین بشید با هم بریم. گفتم نه، من نظر دارم که پیاده برم. گفتن خوب، حالا داری پیاده میری؟ چی داری؟ گفتم همینی که دارم. گفت که 10 برابره اونی که من به اون خیمه نشین ها دادم اینها به من دادن، 10 برابر پولی هم که من به اونها دادم به من رسید. این جمله مولا علی تجربه شده است، و من عمل لدینه کفاه الله امر دنیا. خدا کنه ما برای دینمون عمل کنیم، برای دینمون عمل کنیم، خود خدا میداند چه کند. من بر این باورم، فکر کنم شما هم این باور رو داشته باشید، که تو این دنیا همه چی کوپنیه، فقط رزق نیست. رزق کوپنیه، کوپنش هر کسی میگیرد و میمیرد، تا نگیره نمیمیره. آبرو، موقعیت، همه اینها کوپنیه. هر کسی یه سهمی از موقعیت داره، بیشترش تلاش هم کنه بهش نمیدن، و تلاش نکنه خب بهش میرسه. و عرض میکنم که بله، حالا این خاطره را هم بگم که شنیدنیست. آقایی بود، ما باهاش رفیق بودیم، حجرش رفتیم و عرض میکنم که آقا میدونید مدرسه حجتیه حجرش بوده، چند سالی که قم بوده مدرسه حجتیه بوده. عرض کنم که این آقا که آقای محترمی هم بود و وسواسی هم بود، خیلی طول میکشید وضو گرفتنش. یه بار آقا تو جلو حوض مدرسه حجتیه مشغول وضو گرفتن بود، این آقای وسواسی آمد بهش گفت من میبینم شما شاه میشید. کی؟ سال 35. اون وقت شاه خیلی چیز بدی بود، اصلا فوش وقتی به کسی میخواستم بدن آقا خیلی ناراحت شد، او چرا اهانت میکنی؟ شیخ وسواسی آمده به من میگه میخوای. به او گفت که خب پس بذار ادامه، وقتی شاه شدی مرا هم میطلبی و به من اکرام میکنی. چیز عجیب غریبی شد. از این قصه یادش میره آقا، تا اینکه آقای مرحوم آقای شاهرودی به آقا میگه یا آقاییست یه خبرهایی میده، و آقا میگه قدش بلند نیست، بله چهرش اینطور نیست. عرض میکنم که آقا ذهنش میره به 56 سال سابق، میگه آقای فلانی نیست؟ میگه بله. خلاصه عرض میکنم که میگه او رو بیارید پیش من، همون آقایی که او رو بیارید پیش من. زنگ میزنن با آقای بوشهری که این آقا را بگید بره پیش آقا. ایشون پاسدارشون رو میفرستن، تا اینکه نبود خونه، ظهر میاد، زنش میگه شیخ من نیمه جان شدم، پاسدارای دوبار آمدن خونه، چه کار کردی؟ آقای بوشهری میگه دیگه دفعه سوم خودم رفتم، خودم رفتم. و عرض میکنم که گفتم چرا جواب نمیدین شما؟ آقا شما رو طلبیده، برید پیش آقا. گفت رفتم بالا، ماشین براش تهیه کردن بردنشون پیش آقا، و که مرا میطلبی مرا میطلبی هم خودشو نشون داد. گفت من همونم، همونم که به شما گفتم که بزرگ میشی و چیز میشی و شما هم به من تند شدی، به من گفتی چنین، به من گفتی چنان. آقا فرمود که خب حالا ما فاتم مزا، حالا که شما آمدی اینجا چی از من میخوای؟ گفت همین که زیارت کردیم شما را کافیه برای من. عرض میکنم که، گفت در این حال شما اصرار میکنید، خیلی وقت من حج نرفتم، مایلم برم حج و حجمونو از آقا گرفتیم. مقصودم این که آقاییم کپونیه، از جایی که هیچ کس حتی خود طرف هم فکر نمی کنه برخورد می کنه، میگه حرف نامربوط چیه می زنی، ولی وقتی قرار باشه که بشود می شود. و من عمل لدنیا لدینه کفاه الله امر دنیا. خب بریم سراغ اقوال مقدمه واجب. یک قلقل صاحب مرحوم آخوند بود که ایشان قائل به وجوب مطلق المقدمه. قول دوم قول جناب صاحب معالم هست، وجوب المقدمه حین ارادت زیها، وجوب مقدمه وقتی اراده ذل مقدمه. اگر اراده ذل مقدمه ندارد این مقدمه واجب نیست. در نتیجه ما نمازی که مزاحمه با ازاله است رو تصحیح کردیم و البته گفتیم که وقتی اراده ذل مقدمه را داره دیگه وجوب مقدمه لغوه. این نظریه دوم. نظریه سوم نظریه شیخ انصاری است، منسوب به شیخه، که فرموده است که مقدمه با قصد توسل به ذل مقدمه واجبه. اگر قصد توسل نباشد واجب نیست. خب من اول سه تا مثال بزنم و بعد از سه تا مثال وارد فرمایش مرحوم شیخ بشیم که شیخ چه میگه. یک، اگر کسی قصد توسل به حج نداشت، تصادفاً رسید به یکی از میقاتها، میدانید که احرام باید از مواقیت خمسه باشه. اینجا آیا میتوانیم بگوییم اینجایی که قصد به ذل مقدمه نداشته این مقدمه واجبه یا نه؟ این یک، قصد توسل نداشته اما رسیده به میقات. دو، اگر کسی میبیند که انقاض غریق محتاج آن است که از عرض مقصوبه بگذره. آیا اینجا مقدمه وصف به وجوب می شود یا نمی شود؟ به دیگر عبارت، اگر ما آمدیم قصد توسل را در وجوب مقدمه شرط کردیم، اگر این به قصد انقاض غریق برود عرض مقصوبه، این مقدمه موصوف به وجوب میشه. اما اگر به قصد تنزه و تفریح رفته باشد کنار دریا یا کنار استخر و از عرض قصبی عبور کرده، اینجا چون قصد توسل نداشته، این رفتن می شود حرام ولیس به واجبه. دارم ثمره ها رو میگم. اگر قصد توسل به ذل مقدمه که انقاض الغریق است، این سفرش، این رفتنش موصوف می شود به وجود. اما اگر نه، رفته کنار دریا، از عرض قصبی هم رفته که تفریح کنه، فاذن یک کسی را هم نجات داده. سه، کسی عرض می کنم که فریضه فائته ای داشت و قبل از وقت وضو گرفت، قصد اداء فریضه فائته را نداشت و قصد غایتی از غایات مقدمه را هم نداشت. غایت چیست؟ مس قرآن. غایت چیست؟ ورود در مسجد و امثال ذلک. اینجا اگر ذات المقدمه واجب باشد، نه با قصد توسل، می شود با این وضو نماز خوند. اما اگر ما مطلق المقدمه را واجب ندیدیم و گفتیم که مقدمه ای که مقصود به توسل باشد واجب است، با این وضو نمیشه نماز خوند. چرا؟ به خاطر اینکه مقدمه را نیاورده. ذات المقدمه که واجب نیست، مقدمه با قصد توسل هست که واجب است. این سه تا مثال را زدم برای اینکه ببینید شیخ در پی چیست. چرا گفته است که مقدمه ای واجب است که قصد توسل بشود؟ با مقدمه چینی که جناب آخوند کرد پاسخ این هم داده شد. یعنی چه پاسخ این هم داده شد؟ یعنی ما تبعیت مقدمه را از ذل مقدمه پذیرفتیم، اگر ذل مقدمه واجب مطلق باشد، مقدمه هم واجب مطلق است. چه اراده ذل مقدمه بکند چه نکند، که جناب صاحب معالم شرط کرد. چه قصد توسل داشته باشد چه نداشته باشد. مقدمه تابع ذل مقدمه است. ان کان ذل مقدمته واجبا مطلقا فتسیر المقدمتو واجبن مطلق، و این کان الزل مقدمته واجبن مشروطا فتسیر الزل مقدمته واجبن مشروطا. پس قصد توسل نقشی نداره. خب سخن این است که آیا این فرمایش رو شیخ فرموده یا نفرموده؟ می دانید که مرحوم شیخ رسائل رو نوشته با قلم خودش، ولیکن مباحث الفاظ رو ننوشته. مرحوم کلانتری که از اجداد همسر امام هست تقریر کرده، مطارح الانظار. این تقریر رو هم اینجا چند جور تقریر کرده. به دیگر عبارت این نظریه چند جور تقریر شده از زبان شیخ. مرقوم بفرمایید. یک، این که قصد توسل قید حصول امتثال هست. ایشان امتثال امر غیری را چیزی گرفته و قصد توسل را چیز دیگر. عبارتشون این است، مطارح صفحه 72 تو بحث همین مقدمه. الحق عدم تحقق الامتثال بالواجب الغیری اذا لم یکن قاصدن للاتیان بذالک، اگر میخواد امتثال کرده باشد امر غیری را باید قصد توسل کند. اذ لا اشکال فی لزوم قصد عنوان الواجب فی ما ارید الامتثال. به عبارت دیگر با این نگاه مرحوم شیخ امتثال امر غیری را چیزی می داند، قصد و توسل را چیز دیگر. میگه اگر قصد امتثال امر غیری را داشته باشد اما قصد توسل نداشته باشد، این امر غیری را اتیان نکرده. اما اگر قصد وصول به ذل مقدمه را قصد کرده باشد امتثال کرده. این یک تقریر. ولیکن به نظر میرسه این تقریر تقریر درستی نباشه، به خاطر اینکه قصد امر غیری با قصد توسل به ذل مقدمه، این یکی هست، دوتا نیست. امر غیری همون قصد توسله، قصد توسل همون امر غیری است. به دیگر عبارت مرقوم بفرمایید، آن که قصد هر امری در حقیقت محقق می کند امتثال اون امر را، با این تفاوت که قصد امر نفسی چیز دیگری رو در پی نداره، اما قصد امر غیری یه عنوان دیگری را هم به طور اتوماتیک با خودش داره. اون چیز دیگر چیست؟ قصد توسله. روشن بشه اول، قصد امتثال امر غیری همون قصد توسل هست، و چه بسا همون قصد توسل همون امر غیری. به دیگر عبارت، این که جدا کردن امر غیری از قصد توسل مفهوم نیست. بفرما.
امر غیری یعنی من چه قصد اون رو بکنم چه قصد نکنم، این امر غیری برای ذل مقدم است. ولی یک صورتی که من اون رو قصد هم میکنم، بنابراین تفاوت وجود داره.
فرمایش ایشون ممکنه نشنیده باشن. آقایون میفرمایند بله، امر غیری با قصد توسل یکیه، اما گاه من قصد میکنم گاه من قصد نمیکنم. در متن حرفتون تناقض هست. یعنی چه؟ یعنی مثل این که کسی بگه 100% احتمالاً مطلب اینطوریه. 100% احتمالاً جور نیست. شما میگید قصد به اصطلاح امتثال امر غیری همون قصد توسله. اینو گفتید یا نگفتید؟ فرمودید دیگه. بعد فرمودید گاهی این کار قصد را می کند گاهی نمی کند. این همانه است با این که می گید گاهی قصدش را می کنه گاهی قصدش را نمی کنه. با این همانه است سازگار. این مثل همون 100% احتمالاً مطلب این طوریست. پس بنابراین ما نمی توانیم امر غیری را منهای قصد توسل ببینیم. اصلا امر غیری همون قصد توسله. این یک احتمال در کلام جناب شیخ که تو عبارت مطارح آمده. یه تفسیر دیگری برای کلام مرحوم شیخ شده که قصد توسل شرط رفع حرمت مقدم است وقتی تزاحم می شود با واجب اهم. اگر انقاض الغریق نیاز به این داشته باشد که از عرض مقصوبه بگذریم، خب این مقدمه که اجتیاز از عرض مقصوبه هست کی واجب میشه؟ زمانی که شما قصد انقاض غریق داشته باشید. اگر قصد انقاض غریق نداشته باشید واجب نمیشه. اگر برای تنزه و تفرج آمده، این گذر از عرض غصبی متصف به وجوب نمی شود، بلکه همچنان بر حرمتش باقی است. پس این قصد توسل اینجاست که به کارمون میاد و تأثیر گذاره. عنایت فرمودید. بنابراین اگر پاداش الهی باشد برای اینکه یک جانی را نجات دادی، پاداش بهتون میدن، ولی مستحق مجازات هم هستی. ممکنه خدا بگذره، این گذشتن خداوند جای بحث نداره. عنایت فرمودید، چون خداوند دائم الفضل، ولی استحقاقش هست، چون شما وارد سرزمین غصبی شدی، ساحلی رو که ملک دیگریست بی اجازه او رفتی، بی اجازه او رفتی و مستحق عقاب هست.
استحقاق دیگه جایی نداره، من جایی ندارم که بگم و خدا من مستحق ثوابم ها دارم انجام میدم. یعنی بحث استحقاق ثواب در این مباحث لازم نیست، چون خداست. حتی اگر واجب من بخوام انجام بدم یا مستحق رو انجام بدم، خدا میخواد بده میخواد نده، من در اینجا این تکلیف رو دارم انجام میدم. تکلیفی بر من هست یا نیست، فقط بحث تکالیف رو بحث.
یعنی عبارتون اخرای فرمایش شما اینه که قصد هیچ کار است. عبارتون اخرای فرمایش شما اینه، اون چه که تکلیف به خودم هست این که یک بیچاره ای را از غرق نجات بدم، نجاتش دادم، ولو حالا با هزار قصد دیگر آمده باشه. اینو دارید میگی شما، اینو دارید میگی، غیر از اینه اینو دارید میگی. تکلیف یعنی این که اصلا قصد مؤثر نیست. لکن سخن در اینجا این است که ما در عرصه حقوقی داریم بررسی میکنیم. حالا فل مثل اگر در قانون گذاری کشور جایزه تعیین کرده باشند برای اونها که به قانون پای بندند و برای اونها که به قانون پایبند نیستند، برای اونها که به قانون پایبند نیستند، فرض کنید 10 ضرب شلاق. ما اصلا از قصه خدا و قانون او بیاید بیرون. آیا در اینجا، در اینجا که او از عرض غصبی رفت نه به خاطر نجات غریق، اینجا مستحق 10 ضرب شلاق هست یا نیست؟ حرف اینه. شیخ میگه من که میگم قصد توسل، خروجیش اینجا خودشو نشون میده. این تحلیل مرحوم نائینی است در فواید الاصول جلد 1 صفحه 289. تقریر سوم این است که مرحوم آخوند داره، میگوید اصلا شیخ میگوید واجب در مقدمه 2 جزء داره، مرکب است از خود مقدمه و از قصد توسل. این دوتا اگر بود وجوب مقدمه هست، اگر دوتا نبود نیست. عبارت مطارح این است که و هل یعتبر فی وقوعه علی صفت الوجوب ان یکون الاتیان لعجل توسل الی الغیر اولا، وجهان اقواهما الاول و تظهر الثمره فیما اذا کان علی المکلفه فائتتون فتوزع قبل الوقت غیر قاصد لعدائها ولا لاهدا غایاتها، فعل المختار لا يجوز الدخول في الصلاه الحاضره ولا الفائته. بنابر نظریه ما که معتقد به قصد توسل هستیم، نمیشه با این وضو نماز خوند، نمیشود با این وضو نماز خوند. اما اگر کسی چنین اعتقادی، چنین نظریه ای را نداشت و مطلق المقدمه را واجب می دید، بنابراین می تواند این مکلف نماز قضایی بخوانه، می تواند این نماز ادایی بخوانه، تفاوتی ندارد. مرحوم آخوند میگوید ملاک وجوب توقفه، اگر توقف داشته باشد ذل مقدمه بر این مقدمه. اینجا چه قصد توسل داشته باشد، چه قصد توسل با صاد نداشته باشه، این مقدمه. ذات المقدمه واجبه، لل مقدمه مع قصد توسل. خب این نظر جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه که مرحوم آخوند مفصل متعرض شده و خواهید دید، و بعدش نظریه صاحب فصوله. نظریه صاحب فصول مقدمه موصله است، نه قصد توسل. میگد اگر قصد توسلم داشتی اما به اون ذل مقدمه نرسیدی، کاشف به عمل میاد که این مقدمه واجب نبوده. این انشالله فردا محضرتون تقدیم میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.